بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه على محمد.
خب، کلام مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف در بحث بساطت مشتق رو با اشکالاتی که بر کلام ایشون وارد بود بیان کرد. در این بحث باقی میمونه دو تا مطلب. یکی کلام مرحوم محقق اصفهانی هست و یکی هم کلام امام رضوان الله تعالی علیه، که با نقل این دو بیان این بحث رو انشاءالله خاتمه میدیم و نتیجه میگیریم که آیا مشتق دارای یک مفهوم فصیحیه یا مرکبه. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه ایشون آمدن فرمودن ما یک بساطت لحاظی داریم و یک بساطت حقیقی داریم. بساطت لحاظی همین است که اون صورت علمیهی که از یک لحظ در ذهن انسان انطباع پیدا میکنه یک چیزه، اون صورت تصوریه یک چیزه، یک معنا به ذهن خطور پیدا میکنه و یک تصور واحد و فارده. فرمودن در بساطت لحاظی هیچ عاقلی شک نداره که مشتق یک بساطت لحاظی و تصوری داره. ما وقتی ضارب رو تصور میکنیم یک معنا به ذهن میاد، اما بساطت حقیقی، که بساطت حقیقی معناش این است که آیا حقیقتاً انحلال به دو مفهوم پیدا می کند یا اینکه حقیقتاً انحلال به دو مفهوم پیدا نمی کند. اگر گفتیم حقیقتاً انحلال به دو مفهوم نداره، بساطت حقیقی می شه. و اگر گفتیم حقیقتاً انحلال به دو مفهوم داره، می شود ترکب. اینجا ولو کلامشون در کتاب نهایت الدرایه خیلی در اینجا روشن نیست، اما از استدلالی که فرمودن به نظر ما مشتق دارای یک معنای ترکبی است که به حسب انحلال به وجود میاد، ترکب حقیقی. مشتق مرکب از یک ذات مبهم معنون به یک عنوان و به یک مبدا. بنابراین ایشون رو هم جزء قائلین به ترکیب قرار دادن، از کسانی هم که قائلن به این که مشتق یک مفهوم مرکبی داره عند الانحلال العقلی.
بله.
مجموعاً در کلمات ایشون برای این مدعا که مشتق یک وساطت حقیقی نداره بلکه ترکب حقیقی داره، در کلام ایشون عرض می شود چند دلیل اقامه شده. دلیل اول مسئله تبادره. وقتی که ما لفظ عالم رو می شنویم، خب اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کند علم نیست، به همون مبدأ اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کند یک ذات مبهم مهرمن به علم. عالم یعنی دانشمند، نه دانش. اونی که به ذهن میاد یک چنین چیزی. پس دلیل اول تبادره. دلیل دومی که اقامه کردن این است که اگر در مفهوم مشتق ذات در کار نباشه، ما نمیتونیم مشتق رو بر یک ذاتی حمل بکنیم. اینی که میگیم زیدون عالمون، زیدون عالمون که عالم رو حمل بر زید میکنیم، این خودش دلیل روشنیست بر این که در عالم در مفهومش ذات وجود داره. و اگر در مفهوم عالم ذات نباشه، یعنی عالم یعنی بگیم ایل علم، خب این قابلیت حمل نیست. دیگران گفتن ما مسئله رو از راه اعتبار حل میکنیم، میگیم بین عالم و علم فرقی وجود نداره الا در مقام اعتبار و لحاظ. در عالم اعتبار شده لحاظ لا به شرطیت از حمل، یعنی قابل حمله. اما در علم لحاظ شده به شرط لا بودن از حمل. ایشون می فرماید این مشکله را حل نمی کنه. ما تا ذات را در مفهوم مشتق قرار ندیم حمل امکان نداره. اعتبار طوری نیست که سبب انقلاب در واقع بشه. اعتبار سبب نمی شود که ما بیاییم یه چیزی که قابلیت حمل ندارد اعتبار بکنیم و با اعتبار قابل حمل بشه. حتی تعبیر دارن میفرماین اگر هزار مرتبه هم اعتبار بکنیم، هزار اعتبارم بیاییم بکنیم، واقع رو که عوض نمی کنه. و هم در جاییست که در حمل شایع صناعی باید بین محمول و موضوع اتحاد وجودی باشد. واقعا اعتبار که نمیتونه اتحاد وجودی به وجود بیاره. بنابراین خدا در مفهوم مشتق اشراف نشده باشه، این مشتق قابلیت هم رو نداره. دلیل سومی که ایشون اقامه کردن، دلیل سومی ایشون که عدم صحت هم، دلیل سومی که ایشون اقامه فرمودن و در محاضرات هم این دلیل به تبع ایشون ذکر شده، دلیل سوم عبارت از این است که گاهی اوقات موضوع قضیه که خودش مشتقه. اونجایی که شما میگید الکاتبو متحرک الاصابه، خب اینجا موضوع قضیه که دیگه نیست، موضوع قضیه خودش مشتقه. اگر بگیم مشتق همان مبدع اشتقاقه، کاتب یعنی کتابت یعنی کتب، خب اگر این باشه این نمیتونه موضوع قضیه قرار بگیره، این قابلیت این رو نداره که متحرک و اصابه بر او حمل بشه. شما مثل این که بگید العالم متحرک و اصابه، خب به جای عالم برداریم علم بگذاریم، اونایی که میگن مشتق یه معنای بسیط داره میگن عالم ایل علم، خب وقتی علم شد میتونیم بگیم علم رو موضوع قضیه قرار بدیم؟ نمیشه، حتما باید ذات در مفهوم مشتق اشراف شده باشه. دلیل چهارم این است که گاهی اوقات مشتق رو ما متعلق یا موضوع برای یک حکمی قرار میدیم، مثلا میگین اکرم العالم، عالم رو اکرام بکن، خب اکرم العالم اگر کسی بیاد بگه مشتق با مبدع اشتقاق که یعنی دل یه معنی داره، فقط فرقشون در این است که یکی لا به شرط از حمله یکی به شرط لای از حمله، خب این رو در قضایای حمله یه میشه این حرف زد، اما در اکرم العالم ما میتونیم بگیم عالم به معنای علمه. اگر اکرم العالم عالم به معنای علم باشه معناش این است که اکرم علم، علم که قابل اکرام نیست. حق لا محاله باید در مفهوم مشتق یک ذاتی اشراق شده باشه. منتها مرحوم محقق اصفهانی فرمودن این ذاتی که در مفهوم مشتق اشراق شده است یک ذات مبهم من جمیع الجهاته. اینجا خوب دقت کنید، گاهی اوقات یک ذات ابهامش از هر جهت میگیم مبهم است الا از یک جهت، از جهت قیام مبدأ به او. مثلا در ابجد میگیم ذات متصف به بیان، اما این ذات مبهم است از هر جهتی، از جهت زمان و مکان و هر خصوصیتی ابهام داره، یه چیز مبهمیه الا از حیث قیام مبدأ به او. که بعضیا وقتی ابهام رو میخوان معنا بکنن در این ذاتی که در مفهوم مشتق وجود داره تا همین حد میان. مرحوم اصفهانی فرمودند این ذات حتی از این جهت هم ابهام داره. چرا؟ چون ما یه قضایایی داریم مثل البیاض و ابیض، و در البیاض و ابیض اونجا نمیتونیم بیاییم بگیم از حیث قیام مبدأ به ذات ابهام داره ابهام نداره، اونجا هم دیگه حتی از این حیث هم از جهت خود مبدأ هم درش ابهام وجود داره. البیاض و ابیض، یه وقت میگیم جسم و ابیض، خب اینجا ذات که عبارت از اون جسم باشه، از نظر این که این بیاض قائم به این جسمه نه قائم به شیء دیگر، ابهام نداره. اما در البیاض و ابیض این رو هم نمیتونیم بگیم چه ذاتی متصله به بیاض. خود بیاض، بیاض غیر از مبدع چیزی نیست در اینجا. رضایشون تعبیر میکنن که ما میگیم مشتق یک مفهوم مرکب است از ذات و علاقه مبدع. این یکی. دو، این ذاتی که در مفهوم و در مدلول مشتق عهد شده، این مبهم است من جمیع الجهات. خب حالایی که مبهم من جمیع الجهاته، لذا در اینجا نمیگیم که این ذات قابل انتباه بر یه شیء معین. این چنین نیست که دلالت بر یک شیء معین بکنه. از هر جهتی ابهام داره که خود این ابهام بسیاری از اشکالاتی که در کلمات مرحوم محقق نائینی بود و در استدلالات ایشون بر بساطت بود، اون اشکالات رو برطرف میکنه، کما اینکه دیروز یه مقدارش رو اشاره کردیم. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق اصفهانیه و از ایشون مرحوم آقای خویی در کتاب حاضرات تبعیت کردن و همین نظریه رو اختیار کردن. این بیان ایشون و این استدلالاتی که ایشون دارن به نظر ما قابل مناقشه نیست. این استدلالاتی که برای مرکب بودن مفهوم مشتق ایشون اقامه کردن، این چهار دلیل تامه و باید روی این بیان ما قائل بشیم به اینکه مشتق یک مفهوم مرکبی داره. اما امام رضوان الله تعالی علیه یک بیانی رو دارن در این بحث که ما در کلمات دیگران این بیان رو ندیدیم. گویا ایشون محصل فرمایشون این است که ما بساطت و ترکیب، حالا خواستید مراجعه کنید کلام مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد اول صفحه 219، این کلامی رو که میخوام از امام الان بیان بکنیم، البته با این توضیحی که خود ما میخوایم بیان بکنیم که با این توضیح نیامده در فرمایش ایشون، در مناهج الوصول جلد اول صفحه 221، که این بیان وقتی مطرح بشه دیگه برای خود شما این بحث بساطت و ترکیب به خوبی روشن میشه و خودتون هم میتونید اظهار نظر بفرمایید. امام گویا میخوان بفرماین که ما سه جور بساطت و ترکیب داریم. یک بساطت و ترکیب به لحاظ تصور داریم، همین که مرحوم اصفهانی از او تعبیر کردن به بساطت لحاظی. دوم، یک بساطت و ترکیب به لحاظ انحلال عقلی داریم، یعنی یک شیئی عقلا قابل انحلال به دو معنا باشد بشویه مرکب، اگر قابل انحلال نباشد بهش میگیم بسیط. اما امام میفرماید ما یک بساطت و ترکیب داریم که اصلا اون که محور بحث در باب این نزاع معروفه همین قسم سومه، که گویا اصلا این قسم سوم مقبول و انه در کلمات جمیع علما قرار گرفته و اون بساطت از حیث دلالت و دال و مدلولیت. نه بساطت به لحاظ تصور، نه بساطت به لحاظ انحلال و عدم انحلال عقلی. ما در اینجا وقتی میخواییم بگیم آیا مشتق یک مفهوم بسیطه، بسیط یعنی دالت و دلالتن و مدلولن یه چیز، مرکب یعنی دالتن و دلالتن و مدلولن دو تاست، بیش از یکیه. اگر ما آمدیم این رو محور قرار دادیم، حالا بیاییم بحث کنیم که آیا عالم دالون واحدون یا نه واقعا جای دو تا داله. این محل نزاعه و این فرمایش امام با توجه به اون عرض می شود شروع این نزاع در بین اهل منطق بسیار فرمایش متینیه. شروع نزاع رو یه روزی عرض کردیم، اهل منطق آمدن گفتن فکر ترتیب و امور معلومه برای رسیدن به یک امر مشهور. بعد آمدن گفتن امور جمع منطقی باید دوتا باشه، در حالی که ما در بعضی از تعاریف با یه چیز تعریف میکنیم، بگیم الانسانو ناطقون، الانسانو حیوانون، الانسانو متعجبون. این سبب شد که بعضیا مثل شارح مقاله بیان بگن الانسانو ناطقون، ناطقون چی گفته امر واحده؟ ناطقون دوتاست، چون ناطق مشتق از ذات علاوه مبدا. پس معلوم میشه اصل نزاع که شروع شده در این بحث برای این بوده که ببینیم آیا ناطقان دال واحده یا دال متعجده، آیا ناطقان مدلولش هم واحده یا مدلول متعجده، آیا دو تا دلالته یا یک دلالت واحده. خب ما ایشون میفرمان اگر ما به ارتکاز عرفی و اعتبار اقلای مراجعه بکنیم، عالم دال واحده، عالم جای دو تا دال ننشسته، عالم دال واحده، دلالتش هم دلالت واحده است، مدلولش هم یک مدلول واحده. میگیم آقا عالم یعنی چه؟ میفرمان عالم یعنی اون معنون مبهم متصف به یک عنوان. تعبیری که دارد این است که معنون مبهم متصف به یک عنوان عالم، عالم یعنی اون ذات معنون به عنوان علم. خب این یک داله، یه مدلوله و اون معنونه، دوتا مدلول هم نیست، دوتا دال، دوتا مدلول، دوتا دلالت ما نداریم. و می فرمایم پس نتیجه این میشه فرمایشی که امام دارن، می فرمایم به نظر ما مشتق از حیث دلالت و دال و مدلول بسیط و بله از حیث انحلال قابلیت انحلال داره. فرمودن مؤید این مطلب که ما نمیتونیم بگیم مشتق دو تا داله اینه. اگر ما گفتیم ابجد دو تا داله یعنی شیء له البیان، باید بین کلمه ابجد و شیء له البیان در عرف فرقی نباشه، در حالی که به هر ادیبی، به هر اهل لسانی، به هر کسی ما مراجعه کنیم دیگه بین ابجد و شیء له البیان هر وجود داره. پس معلوم میشه ابجد مثل شیء له البیان که چند تا داله، چند تا مدلوله و چند تا دلالت، ابجد جای او ننشست. این پس را عظیم میکنه که ابجد دارای یک معنای واحده. این خلاصه فرمایشی است که امام دارن، البته خیلی هم توضیح دادن، هم در تحقیقاتشون هست هم در فرمایشات خود ایشونه. به نظر من با همین بیان امام تمام این حرفها دیگه جمع میشه. این فرمایش شارح مطالعه و سید شریف و اشکالات صاحب فصول و سید شریف عرض میکنم، جواب آخوند از صاحب فصول، جواب آخوند از سیر شریف، اینا یه حرفهای زائد و منحرف عرض میشود، انحرافی از اصل بحثه. نیامدن از اول روشن بکنم که مراد از بساطه و ترکیب چیه. سر این که این همه بحث در این قضیه واقع شده همین نکته است. نیامدن روشن بکنم که درست مراد از بساطه و ترکیب چیه. اگر این عنوان رو در اول بحث روشن می‌کردن که ما سه تا بساطت و ترکیب داریم، سه جور داریم، بساطت لحاظی، بساطت حقیقی، بساطت جلالی، ما اسمش رو بگذاریم این قسم سوم، به نظر میرسه هیچ که در این نظام نمی‌کرد. این وقتی یعنی یه مقداری آدم ذکر بکنه بسیاری از این نزاع ها میگه نزاع لحظی. یک کسی یک اصولی آمده بساطت از حیث تصور رو اثبات میکنه، مثل مرحوم آخوند خراسانی. یکی میاد بساطت از حیث عرض میکنم جلالت رو اثبات میکنه، مثل امام. یکی هم میاد ترکیب از حیث انحلال عقلی رو اثبات میکنه. خب اینا با هم قابل جمعه. ممکن است که ما بگیم یه لفظی دقیق و لحاظن، مرکب و انحلالن، دقیق و دلالن و دلالتن، اینا قابل جمعه و جمع بین اینها هیچ مانعی نداره. پس خلاصه اون چه که ما به نتیجه رسیدیم در این بحث این است که اون چه که محور بحث هست متأسفانه در کلمات این فراموش شده با توجه به اون ریشه نزاع. نزاع در این بوده که آقا مشتق جای دو تا امره، جای دو تا داله، جای یک داله. خیلی روشنه یک دال بیشتر نیست مشتق، مشتق دارای دو تا دال نیست، منتها این یک دال نیست که عقلا قابل انحلاله. به یک معنای مبهم، یک ذات مبهم متصل به مبتعه. این انحلالش هم هیچ کسی انکار نمی کنه. هیچ کسی نمیاد بگه مشتق قابل انحلال نیست. نمیشه ما بیاییم بگیم عالم با علم هیچ فرقی نداره، اینم قابلیت انحلال عقلی نداره. بنابراین خلاصه مطلب این میشود که مشتق از حیث جلالت بسیط هست، از حیث انحلال عقلی مرکب است و جمع بین این دوتا هیچ مانعی نداره. این خلاصه اون که در این تنبیه اول میتوان گفت. حالا تا تنبیه بعدی و صلی الله علیه و آله.